أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. امروز که نوارهای آخرین جلسه درس، یعنی بله آخرین جلسه درس سوره طه رو، اخیرترین جلسه درس رو مرتب می‌کردم، نوارهای هفته پیش رو، سیصد و بیستمین نوار کاست رو شماره گذاری کردم در موضوع سوره طه، یعنی تا به الان چیز حدود 320 ساعت ما در این باره صحبت کردیم و امسال این ماه رمضان آغاز ششمین ماه رمضانیه که ما در اطراف سوره طه صحبت میکنیم. این 321. البته خالی هم داره، پرت هم داره توش، شما میتونید چی؟ چندمین پارتی چی چیه؟ نوار زیاد داریم ما، نزدیک 1000 ساعت نوار داریم ما. درسای ما بیشتر از 1000 ساعت الان درسایی که داریم، همین حدودا سایه بهرام، نه اون آماری که دفعه با هم دیگه گفتیم تو اون جلسه حدود بیشتر از 1000 ساعت فکر می‌کنم. سال 88 که سال وقوع اون فتنه های بزرگ در میان ما بود، سالی بود که ما این درس ها رو شروع کردیم و واقعا باید بگم که گفتگوهای ما در اطراف سوره طه در حال به پایان رسیدنه. بدون شک من خیلی 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 بعید میدونم که به سال هفتم وارد بشیم و خودم همچنین عزمی ندارم، اما باید اعتراف کنیم که ریشه های این فتنه و ظلم های فکری که به خاطر این فتنه بار آمد کماکان در ذهنیت برخی از افراد جا خوش کرد. هفته پیش به دلیلی با کسی گفتگوم شد که از قضا به نسبت شخص صاحب نفوذی است در محیط‌های آموزشی ما هم. من ناچار بودم و ناچار شدم که با او کمی صریح حرف بزنم و برای اینکه راهی رو پیدا کنم به ذهنیت او یا لااقل بتونم مطالبی رو بگم که او هم حرفهایی رو بزنه، در لابلای صحبت هام یه اشارهی کردم، گفتم فلانی شخصیت، میدونی شخصیت محبوب من چه کسی رو خیلی تو زندگیم دوست دارم تو این دنیا از میان زنده ها، گفت مثلا کی؟ گفتم سید حسن نصرالله. بعد به من جمله گفت که الان برای شما میگم که شاید تا دو سه روز اندوه شنیدن این جمله از دل من بیرون نرفت. واقعا غصه‌دار شدم. حالا براتون میگم چی گفت. واقعا غصه‌دار شدم. وقتی من اشاره کردم به نصرالله گفت که حرفی زد قریب به این مضمون که بالاخره هرچی باشه او یک عربه. حالا نگاه کنید و ما یک ایرانی هستیم و ما ایرانی ها نباید منافع ملی خودمون رو به منافع عرب ها گره بزنیم. حالا نگاه کنید، شخص نماز خون، متدین، در این باره من تردید ندارم، اما ببینید شعار نقض نه لبنان، حالا البته ورژن تو سری خوردهش، نه ورژن افسار گسیختش، تا کجا میتونه نفوذ کرده باشه؟ گفتگوی من با او، همسرم هم حضور داشت، قرار نبود بیشتر از نیم ساعت بشه، ولی به هر حال هم محضر ما برای او احتمالاً و هم اهمیت موضوع برای ما به قدری بود که این گفتگو بیشتر از دو ساعت به طول انجامید و من در خلال این گفتگو می دیدم که ضعف مبانی فکری، ضعف کبراهای فکری تا کجا در میانه برخی از متدینان ما نفوذ کرد، چیزی که شما هم به خوبی من ازش آگاهید و من نمیخوام زیاد در این باره حرف بزنم. بارها براتون گفتم چیزی که با دلایل متقن، نه از سر تبلیغ و تلقین، با دلایل متقن برای ما مثل بدیهیات شده در این 5-6 سال و نه در این سالیان متمادی که ما با المیزان دیالوگ داشتیم و سخنان المیزان رو در میان خودمون، در واقع سخنان قرآن رو در میان خودمون آوردیم، چیزی که برای ما مثل بدیهیات میمونه برای بسیاری از افراد، اونم تازه از متدینان ما، همچنان محل سؤال و تردیدهای جدی است. من نمیخوام در این باره ریشه یابی کنم، نمیخوام آسیب شناسی کنم، نمیخوام بگم کیاک یا کیاک یا فلان سیاست یا فلان رفتار یا فلان اعمال چقدر در این موضوع تأثیر داشته. نمیخوام بگم ماهواره ها و دستگاه های تبلیغاتی بسیار مسمومی که در اطراف ما وجود دارن در شکل گیری چنین تفکراتی چقدر تأثیر دارن. نمیخوام در این باره ها حرف بزنم، اینا بحث های فنی تر و خلاصه ملموس تریه که شاید یک وقتی لازم باشه در جای خودش دربارش صحبت کنیم. ولی در طول این دو ساعت به عیان می دیدم که چقدر تفکر مخالفان ما، تازه آدم های نسبتاً دانا از میان مخالفان ما، چقدر دچار تعارض، چقدر دچار ناسازگاری، چقدر دچار شلی و محکم نبودن، چقدر دچار مشکلات عمیق منطقی است. کبراها چقدر ضعیفه، تعمق دینی چقدر پایینه. اگر آدم فرهیخته بودم باید دلم به حال قرآن میسوخت که چقدر در میان ما محجوره. خواهرانم، برادرانم، از شما میپرسم، از شما میپرسم، از شما که با المیزان نسبتاً معنوس هستید میپرسم، واقعا ممکنه کسی اندکی، فقط اندکی با قرآن معنوس باشه و بعد وقتی به شخصیت‌های محبوب روزگار خودش میرسه ملاک قومیت رو بیاره وسط؟ حالا من بحث رو سیاسی نمی‌کنم که بگم که حالا سید حسن نصرالله چه جایگاهی در میان امت اسلام داره، چه حقی به گردن ما ایرانی ها داره. من وارد این قسمت هاش نمیشم. وارد این قسمت ها نمیشم که اگر جنگ 33 روزه که اون چنان مظلومانه و قهرمانانه برادران لبنانی ما جنگیدند اتفاق نیفتاده بود، این سوال رو مطرح نمی کنم که آیا کسی تردید داره که امروز جنگ مستقیم ما با آمریکا در مرزهای ایران اتفاق می افتاد؟ کسی تردید داره در این باره؟ این سوال رو مطرح نمی کنم. باشه اگر کسی هم تردید داره داشته باشه برای خودش، من خیلی نمی خوام در این باره تأکید کنم، ولی می چسبم به اصل موضوع. واقعا کسی قرآن خوانده باشه وقتی میگیم کیو تو این دنیا دوست داری، مثلا بگه نصرالله رو دوست ندارم چون، مثلا عرض میکنم، چون لبنانیست، و مثلا بگه مرحوم آیت الله شهید حکیم رو انقدر دوست ندارم چون ایرانی نیست. ممکنه یک قرآن خون چنین حرفی بزنه؟ خب خواستم بگم اگر من خیلی آدم فرهیخته‌ای بودم به خاطر محجوریت قرآن، به خاطر اینکه دارم صحنه‌ای رو که همه ما در قیامت به چشم می‌بینیم رو متأسفانه من در دنیا به چشم می‌بینم و شما در دنیا به چشم می‌بینید، این شوخی نیست. قیامت صحنه‌های عجیبی داره، خیلی هولناک، و یکی از صحنه‌های عجیبی که قرآن درباره قیامت نقل می‌کنه این صحنه است که میگه وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ببینید از جمله صحنه‌های عجیب که اذا الشمس كورت و اذا السماء انشقت و اذا الكواكب انتثرت، از جمله صحنه‌های خیلی عجیبی که در قیامت دیده میشه یکی هم این است که پیامبر پیش خداوند شکایت میکنه و میگه خدا یا مردم من این قرآن رو مهجور کردند. این قرآنی که ماه رمضان میخوندنش ولی حتی نفهمیدن که در نگاه یک مسلمان عرب و عجم هیچ جایگاهی نداره. یا لااقل این جایگاهی که اینها میگن نداره. یا دست کم جدا کردن منافع عرب و عجم در نگاهی که قرآن به ما آموخته که دیگه واقعا جایگاهی نداره. چگونه میخوان پاسخگوی قرآن باشن کسانی که سالیان سال به اسم اصلاح طلبی وقتی از منافع ملی حرف میزنند ترجیبند کلامشون این است که خطای بزرگ ما این بوده که نگاهمون به منافع ملی رو ایدئولوژیک کردیم، یعنی قرآنی کردیم، یعنی دینی کردیم، یعنی به جای اینکه به دنبال منفعت‌های ملموس مادی برای کشور خودمون فقط باشیم دنبال اهداف و چیزها، آرمان‌ها و ارزش‌هایی بودیم که فکر می‌کنیم قرآن درباره انسان‌ها و امت اسلام به ما آموخته. می‌خواد خونم رو کثیف کنم و خون شما رو کثیف کنم و به یاد بیارم چند نفر به اسم بیارم که چه کسانی بودن که چنین مطلبی رو مثل ترجیبند در طول این سالها تکرار میکردن. نه خون شما رو کثیف میکنم در این ماه مبارک، نه خون خودم رو، و از این افراد اسم نمیبرم. ولی اگر یه مقدار فرهیخته بودم از محجوریت قرآن در نزد مسلمانان قرآن خان روزگیر قصدار می شدم. با این حال واقعیت اینه که من انقدر فرهیخته نیستم، من خیلی عوامتر از اونی هستم که ممکنه گاهی به نظر بیام، خیلی عوامتر از اونی که به نظر میام. به خاطر محجوریت قرآن اعتراف می کنم که نبود دو سه روز دلم گرفته بود. همین به خاطر این دلم گرفته بود که چطور ممکنه یه نفری وقتی درباره سید حسن نصرالله صحبت میکنیم پای عرب و عجم رو بکشه وسط، پای ایرانی و لبنانی رو بکشه وسط. چطور ممکن؟ حرفی که برای من غلط بودنش از ابده البدیهیات و در این 6 سال در این باره صحبت کردم برای شما. اما چیزی که میخوام بگم این قسمت ماجرا نیست. میخوام بحث امروزم رو با یک درد دل برای شما شروع کنم. خواهرانم، برادرانم، واقعا دارم میگم 2-3 روز حالم بد بود. یعنی یک قصه تو دلم بود، به هیچ کدام نگفتم، حتی به همسرم هم نگفتم. واقعا به اینجام رسیده بود. نمیخوام بگم داشتم دق میکردم از ناراحتی، چون اصلا نمیدونم میزان دق چقدره. و اگر در گواهی فوت کسی بنویسن علت مرگ دق، واقعا چه مقدار قصه باید خورده باشه که به این دلیل بگن علت مرگ دق؟ نمیتونم بگم داشتم دق میکردم یا نمیکردم، ولی واقعا حالم بد بود. همینقدر بهتون بگم، شب اولی که یعنی فردا صبح اولین روزی که این مکالمه برای من رخ داد، انقدر قصه دار بودم که دخترم وقتی خودش دلش میخواد بعد صبحا دعای نسبتا طولانی عهد رو بخونه، منم با کمال افتخار باهاش همراهی میکنم. وقتی رسید به این جمله ها که اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده، بعد از مدت ها برای اولین بار اشک توی چشام جمع شد. میخواستم مثل فیلم کرختا راین برم کنار یه ساحلی رو پیدا کنم که گیرم نمیاد تو این ایران. و با صدای بلند به طرف آسمان فریاد بزنم و بگم که داد بزنم به طرف آسمان و بگم که اللهم نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و تواتر الزمان علینا و کثرت الفتن بنا و شدت الفتن بنا و تواتر الزمان علینا. خواستم داد بزنم به آسمان بگم خدایا بیک شکایت بکنم نبودن اماممون رو، امام عصرمون رو. میخواستم بگم تویی که یک روزی حتما میای و این وعده خداست، ببین اینها چی میگن، ببین این فتنه خورده های این سالها چه طرز فکری دارند. حالا گیرم که اون فتنه یک فتنه سیاسی بود و بعضی ها در این توهم ابلهانه ماندند که تقلب شد یا نشد، گیرم که این چنین بود. ببین ای امام زنده ما، ببین اینا چجوری فکر میکنن، ببین چجوری پای عجب و عرب رو میکشن وسط. ببین اینها درباره جایگاه دین در زندگی و در تفکر ما چه طرز فکری دارن. ببین شما ببین. اون روز گذشت، اون صبح گذشت، اشک در چشمان من حلقه زد. ولی میدونید چه چیزی به من آرامش داد؟ میخوام حالا راجع به این آرامشم با شما حرف بزنم. یک روز بعدش، 2 روز بعدش دیگه من آروم شدم. الان دیگه واقعا باکم نیست از اون مکالمه. شاید احساس مسئولیت بکنم، ولی دیگه قصه ای ندارم. اینم شاید از عوام بودن من باشه، نمیدونم. شاید از فراموشکاری من باشه، نمیدونم. ولی به هر حال اتفاقی افتاد که اینجور شد. میخوام بحثم رو از همین اتفاق شروع کنم. اون اتفاق هم چیز شاخداری نبود. میدونید بچه ها چی به من آرامش داد؟ که دیگه قصه خودم فراموشم شد. قرآن خواندم و دیدم نه فقط قهرمان فیلم کرخ تاراین یه گوشه ای رو گیر میاره و به سمت آسمان فریاد میزنه. یادم اومد که بسیاری از انبیاء الهی این کارو میکردن. نه فقط زکریا بود که آنچنان که در سوره مریم براتون گفتم اذ نادا ربه ندا ان خفیا، یادتونه دیگه که علامه این آیه رو چجوری تفسیر کردن؟ گفتن ندا یعنی با صدای بلند حرف زدن. خب ندا بکنی که دیگه مخفی نمیشه. گفتن چرا؟ میشه اونجایی که شما بری هیچکی نبینته، تنهای تنها باشی و داد بزنی به طرف آسمان، این میشه ندا ان خفیا. یا بری کنار رود راین که کسی صدا تو نمیشنوه و نمیفهمی که تو که داری به آسمان صدا میکنی چی داری میگی. و اون وقت اذ نادا ربه ندا ان خفیا. بعد دیدم اینا رو از قرآن دیدم، ها بلدم بودم ولی خب قرآن به دادم رسید، یادم اومد این چیزا. دیدم فقط زکریا نبوده که خدا رو ندا میداده، بسیاری از انبیاء الهی خدا رو ندا میدادن. با همون دخترم که از روزی که مکلف شد بابا اون قد و قواره کوچکش باید روزه میگرفت، شروع کردیم با هم دو سه آیه از قرآن خوندن هر روز تقریبا روزایی که میشد و الان هم ادامه داره و از اون روز تا الان با هم رسیدیم به سوره انبیاء جزء 17 هم. قرآنی با هم میخونیم و مروری میکنیم روی معنی آیات و تفسیرش رو نگاه میکنیم و حرفی میزنیم با هم. رسیده بودیم به سوره انبیاء. تو سوره انبیاء دیدم که بسیاری از انبیاء نادا ربه و ایوب از نادا ربه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، ابراهیم از نادا ربه، زکریا از نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، یونس فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. دیدم همه انبیاء الهی یه وقتایی به اینجاشون رسیده، به اینجاشون رسیده، سرشون رو به آسمان بلند کردن، نتونستن بگن خدایا کمک کن ما رو. سرشون رو به آسمان بلند کردن، گفتن متا نصر الله، خدایا پس این نصرت تو کو؟ خدا هم فوری در جوابشون گفت الا ان نصر الله قریب. اینم وعده خداست. یادم بیارید درباره این وعده خدا هم با هم حرف بزنید. وقتی گفتم آیه سبحان ربنا ان کان وعدنا لمفعولا رو گفتم، این آیه هم به یادم، الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا خیلی نزدیکه، یاری خدا بسیار نزدیکه. در انتهای اون دعای عهدم میخوانید دیگه، آخرین جملهش اینه انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، اونا ظهور تو رو دور میپندارند، ما چی؟ ما نمیدونیم ظهور تو کیه، نخیر، ما ظهور تو رو نزدیک میدانیم. خیلی فرق بین این که بگیم من نمیدونم تو کی میای و این که بگیم نزدیکه. الیس الصبح بقریب، این هم وعده خداست، صبح نزدیکه. فقط نباید فریب جهان رو خورد. فریب جهان قصه روشن است، نگر تا چه زاید شب آبستن است. اگر فریب جهان رو نخورید میبینید که شب آبستن است و صبح نزدیک است. دیدم همه انبیاء الهی خدا را ندا دادند. نه همه که میگم، یعنی اونچنان که قرآن میگه بسیاریشون، یعنی بسیار از انبیاء الهی با صدای بلند خدا را فریاد زدند، یعنی به اینجاشون رسیده بود. در همون آیات سوره انبیاء دیدم درباره لوط سخن گفته بود و لوطن اذ نادینا ربم، یه همچیز از نادا ربم، لوط هم خدا رو فریاد زده، زکریا هم فریاد زده. ما چه میدانیم؟ باورتون میشه که موسی و هارون خدا رو فریاد نزده باشند در میان امت بنی اسرائیلی خودشون؟ باورتون میشه؟ من الان حضور ذهن به همه آیات قرآن ندارم. بحثم هم این نبود که برم این نداهای انبیا رو پیدا بکنم. این برکتی بود که قرآن برای من داشت، منو آرام کرد. دیدم از چی ناراحتم، از این که با یه مشت آدم نادان مواجه هستم. پس انبیای خدا چه کار باید میکردن؟ اونا باید چه کار میکردن؟ واقعا اونا نادانترن؟ مخاطبان انبیا نادانتر بودن یا اینها؟ حالا ما مقایسه نکنیم. بالاخره مگر انبیا الگوهای ما نیستن؟ مگر انسانهای محبوب ما نیستن؟ مگر اسوه‌های زندگی ما پیغمبران خدا نیستن؟ یعنی خون من از خون لوط رنگین تره؟ یعنی خون من حقیر گناهکار از خون زکریا و یحیی و یونس و الیاس و ادریس و داوود و سلیمان و بقیه انبیاء بزرگ خدا باید رنگین تر تلقی بشه؟ مگه انبیاء این همه سختی نکشیدند؟ مگه این همه تحمل نکردند؟ تازه به قول بچه ها تازشم، چه کسی گفته ما در قبال اماممون، امام معصوممون و پیغمبرمون که هر شب جمعه اعمال ما بهش عرضه میشه، ما رفتاری بهتر از رفتار امت پیغمبران دیگه با اونها همین الان داشته باشیم؟ من که همیشه خودم رو اینجوری دلداری میدم، میگم اگر احساس میکنیم بعضی از آدم ها نادانند و کبراهای دینی رو نمیدونند، باشه، تو فکر میکنی میزان نادانی تو در مقایسه با پیامبر خدا یا در مقایسه با امام مهدی، میزان نادانی تو چه نسبتی داره با میزان نادانی این آدم ها به تو؟ واقعیت اینه که میزان نادانی ما در مقابل پیامبر خدا هزاران هزار بیشتره تا نادانی اینها در مقابل ما. چجور پیامبر ما رو تحمل میکنه؟ ما هم باید اینها رو تحمل کنیم. چجور پیامبر دست ما رو میگیره؟ ما هم باید دست اینها رو بگیریم. چجور پیامبر برای ما دعا میکنه؟ ما هم باید برای اینها دعا کنیم. این آیات قرآن به من آرامش داد، به من امنیت خاطر داد. ناراحت بودم ولی دیگه غصه دار نبودم. حالا هم همینه، 6 ساله که با این اندیشه های فتنه خورده و بازی خورده ما در تهاجم و تصادم هستیم. لااقل شما شاهدید که من حقیر هر هفته با یک دلیل و با یک برهان و با یک استدلال و گاهی اوقات هم تکراری و بسیاری اوقات هم تکراری و با زبانهای گوناگون درباره این اندیشه های باطل سخن گفتم. اندیشه های باطلی که بسیارشون هم محصول تفکر بنی اسرائیلگریه آدم های اطراف ما بود، بسیارشون هم ربطی به سوء تفاهم تقلب یا عدم تقلب نداره. در واقع تقلب عین فتنه سامری بهانه‌ای بود برای اینکه تفکرات مسموم سکولاری بیرون بریزه در صحنه اجتماعی و سیاسی جامعه و خیز برداره، فتنه آلود خیز برداره به سمت از میدان بدر کردن رهبری دینی که هارون داشت و به سمت یک کودتای فکری، اتفاقی که توسط موسی سرکوب شد. اما همچنان چنانچه بارها توضیح دادیم ریشه های اون باقی موند و فتنه ای که توسط ملت بصیر ایران هم سرکوب شد، اما ریشه های او در میان بسیاری از افراد همچنان باقی است. و همچنان که تفکرات بنی اسرائیلی آنچنان که توضیح دادیم در سوره طه تا ده ها بلکه صد ها سال بعد تا زمان داوود و سلیمان هم همچنان باقی بود، احتمالاً این تفکرات هم سالهای سال در میان ما خواهد موند، هرچند جرأت سر بیرون آوردن نداشته باشه گاهی اوقات و هرچند به ظاهر بگه که من هم رهبری رو فصل خطاب می دانم. و منو مجبور کنه این جمله رو بگم که خواهر من، برادر من، اگر